وقت شما بخیر، رسیدیم به ساعت 49 دقیقه بامداد. این راه شب دوشنبه شب هست که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. اما در این لحظه میرسیم به بخش موسیقی، موسیقی راه شب دوشنبه شب. امشب همراه با هاتف شرار عزیز میخواییم در مورد، یعنی بیشتر از هاتف میخواییم بشنویم در مورد زندگی یکی از بزرگان بیبدیل موسیقی ایران، که در واقع میشود گفت هم معلم اخلاق بود و هم معلم موسیقی، نوازنده ضرب و هنرمندی که برای اولین بار برای ضرب نوت نویسی کرد، استاد حسین تهرانی. سلام میکنم به هاتف شرار عزیز، وقت بخیر.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان سلام عرض میکنم استاد حیدری خدمت شما، و سلام میکنم به یکان یکان شنوندگان عزیز و نازنین که هر جا که هستن صدای من رو میشنوند. امیدوارم حال دلشون خوب باشه و سلامت باشن.
قربانه، چقدر خوشحالیم صدا تو میشنویم هاتف جان.
خیلی سپاسگزارم.
زنده باشید.
قربونتون برم.
چه خبر؟ خوبی؟ همه چی خوبه انشالله؟
الحمدلله. من این بیتی رو خدمت شما و شنوندگان عزیز تقدیم میکنم. فرمودید چه خبر؟ شادروان مظاهر مصطفی میگه که خبر این است که از خوبی خود بیخبری، به خدا خوبتر از خوبتر از خوبتری.
زنده باشی، زنده باشی، ممنونم. خب از جناب استاد حسین تهرانی برامون بگو، برای شنوندگانمون بگو.
بله، خدمتتون عرض کنم که 110 سال پیش، یعنی 1290 خورشیدی، در خیابان ری تهران کوچه آبشار،
بله،
مرحوم حسین تهرانی متولد شد. پدرشون ریش سفید محل بود به نام میر اسماعیل، و خب شخصیتی بود بسیار مذهبی و دیندار و اهل معرفت.
بله.
استاد تهرانی از عنفوان کودکی و اوائل نوجوانیش خیلی علاقمند بود به موسیقی و واقعا عاشق بود. جوری که یک گلدونی رو رفته بود روی اون پوست کشیده بود و به صورت پنهانی تمرین ضرب میکرد.
بله.
این رو هم عرض بکنم که تا قبل از حسین تهرانی تنبک به عنوان ساز عملا محسوب نمیشد و حتی خیلی بیارزش بود، و حتی در دوره قاجار نوازندگان ضرب بیشتر حمل کننده سازهای نوازندگان بودن. و خود استاد تهرانی در مصاحبه میگن که نوازنده ضرب همیشه پایین مجلس می نشست و هنرمندان و نوازندگان در بالای مجلس.
بله.
یعنی هیچ ارزشی برای این ساز و نوازندش قائل نبودند، کما اینکه خود مرحوم تهرانی میگه که من وقتی که شروع کردم نوازندگی رو در کوچه و کوی و برزن و خیابان، به من حتی بد و بیراه میگفتن و بدترین اهانت ها به من میشد، به خاطر اینکه میگفتن فرزند میر اسماعیل خطا رفته و
مطرب
تنبک میزنه
و مطرب شده.
بله، واقعا هم همینطور بهش میگفتن.
بله،
و خودش
بله.
میگفت 50 سال توهین شنیدم. و بدترین خدای به حال مسائل و اهانت ها رو تحمل کرد شادروان تهرانی.
بله.
بعد توسط یکی از دوستان پدرش که در یک مهمونی میبینه که ایشون خیلی عاشق تنبکه و دوست پدرشون هم، به نام رضا باربد کمانچه میزده، ایشون رو در یک اتاقی صدا میکنه و میگه که بیا برای من یه مقدار تنبک بزن. و حسین تهرانی با مرحوم اون آقا رضا شروع میکنه نواختن و پدرش رو صدا میکنه، پدر استاد تهرانی رو، و میگه که ایشون یک نابغه است در موسیقی، اجازه بده که من به این موسیقی بیاموزم و او رو معرفی کنم. و معرفیش میکنه به حسین اسماعیل زاده. حسین خان اسماعیل زاده هم استاد کمانچه و ویولون وقت بوده.
بله.
که شاگردان زیادی رو در حوزه‌های مختلف آموزش داد. حسین تهرانی رو ضرب آموزش داد، ابوالحسن خان سبا و رضا خان محجوبی رو بهشون ویولون آموخت، مرتضای محجوبی شاگردش بود، مرحوم حسین قوامی اوائل کارش شاگردش بود، یک مرد بزرگی بود و موسیقیدان بود و با نوت هم مخالف بود استاد حیدری. البته خود شما بهتر مستحضرید و استادی در این زمینه.
خواهش میکنم.
این رو هم بگم که خب تهرانی خودش میگه که ما وقتی که کلاس ضرب میرفتیم نوتی نبود و وقتی میخواستن مثال بزنن، برای مثال ریتم دو چهارم رو درس بدن، میگفتن 125 125 625 یه همچین چیزایی میگفتن.
آره آره.
یا مثلا ریتم های 6 و 8 رو میگفتن بله و بله و بله دیگه، یه همچین چیزایی رو درس میدادن. بعد خب ایشون خودش میگه که من مرشد و مرادم ابوالحسن خان سبا بود که ریتم رو از او آموختم و خیلی چیزها رو و نوت رو و وزن خوانی رو از شادروان روح الله خالقی آموخت و به هر صورت ایشون اولین کسی بود که به گفته و فرموده شما کتاب آموزش ضرب و تنبک رو نوشت و خودش میگه صفر این ور اعشار رو من آوردم اون طرف اعشار گذاشتم، یعنی ارزش دادم به این ساز. خودش هم میگه اگر ساز رو جلو نمیبرید شخصیتش رو عقب نیارید، چون استاد تهرانی گفته بود از 100 تا 99 انسانیت و شخصیت یک هنر.
آفرین.
اینم مطلبم بگم که استاد تهرانی در حین اینکه تنبک نواز بسیار قهاری بود، تصنیف های قدیمی و به خصوص تصنیف هایی که حال و هوای بیات تهران داشت رو خیلی خوب میخون. یه آوازی داره با ضرب خودشون خوندن با تار شادروان استاد جلیل شهناز که خیلی قدیم اجرا شده، در دشتی و بیات ترکه که بحر طویل میخونن، که اشعار خوب بلندی بود که حالا توضیحش اینجا جاش نیست.
بله.
میخواید بشنویم یه تیکش رو؟
بله. آقای مبشری آماده کردن. آقای مبشری متشکر میشیم که با شنوندگانمون بشنویم این قطعه رو.
قدی لال و زاری که نظر کرده ز زیبایی و رنایی و بشست سر دل به دوتا را خطی سرزند و موی از آن سر به در آرد، سر موی تو با پند گلی جلی تنگ نمد قالی قالی که ایوان فلک فرش نماید، بیایی و بشینی و ببینی. از اون را بیوبدد تو بگویی و سلامی و علیکی، من بگویم که سلامی که علیکی، من بگویم که سلامی که علیکی. ما ترک نمودی نمک می رو وفا را، ما
یادشون گرامی. یادم نمیره حاتف عزیز با استاد عماد رام صحبت میکردیم یه روز راجع به استاد حسین تهرانی. خب حالا خیلی از حسناتشو که میگفت، یکی از چیزایی که خیلی مهم بود و اثر حتی روی استاد عماد رام هم گذاشته بود، میگفت هر شاگردی میومد میگه باید اول بگو ببینم آدمی یا نه. بعد باهاش صحبت که میکرده میگفته اول انسان باش بعد هنرمند باش. این واقعیتیه که همیشه از استاد حسین تهرانی گفته میشه و حتی بزرگان موسیقی هم اذعان دارن به این اتفاق و این گفته. بله در خدمتت هستیم حاتف عزیز.
خواهش میکنم. اتفاقا دقیقا همین صحبت رو در مصاحبه‌ایم با اون لحجه تهرانی قدیمیش میگه، میگه که اول سعی کنین آدم شین بعد هنرمند. این رو خیلی هم جالب تعریف میکنه. ایشون من حالا قبل از اینکه برسیم به فعالیتاش در مورد استادانش گفتم درباره شاگردانش هم خیلی کوتاه توضیح بدم. خب شاگردان بزرگواری که ایشون تربیت کرد به و به عرصه موسیقی معرفی کرد، استادان مرحوم امیر ناصر افتتاح، جهانگیر ملک، آبتین اجلالی، خدمتتون عرض کنم که حتی داریوش رفیعی و استاد بزرگواری که خدا حفظشون کنه استاد محمد اسماعیلی عزیز. این بزرگان رو که حالا به ذهنم میرسه به عرصه موسیقی ایران معرفی کردن استاد تهرانی. البته خودشون میگن که پیشکسوت‌های من مثل آقا رضا روانبخش بودند، ولی خب من اومدم ضرب رو حالا هم تکنیکال از نظر تکنیکال جلو بردن، حرکت دادن و از نظر شأن و شخصیتی که به این ساز بخشیدن. استاد تهرانی از زمان افتتاح رادیو 1319 تشریف میارن و فعال بودن با هنرمندانی مثل حبیب سمایی، سبا، خالقی و بزرگان دیگه. سال 23 در هنرستان استاد کلونل وزیری به عنوان معلم تنبک وارد مدرسه میشن. سال 1328 در هنرستان ملی که به تأسیس استاد روانشاد خالقی بود اونجا وارد میشن. در دهه 30 هم که با شروع موسیقی برنامه فاخر گلها با این برنامه فعالیت میکردند، با بزرگانی مثل محجوبی، حسین یا حقی، پرویز یا حقی و و خیلی از بزرگان مثل استاد جلیل شهناز و خیلی ها فعالیت های نزدیکی داشتند.
بله.
اتفاقا دو تا خاطره کوتاه بد نیست که درباره این مرد بزرگ بگم. ایشون هم خیلی مرد طناز و طنزپردازی هم بودن، در این حال که خیلی هم مرد هنرمند واقعی بودن. یک برنامه رادیویی هست که گوینده ازشون میپرسه که آقای تهرانی، کسی که حلقه انگشتر به دست داره معمولا مشخصه که ازدواج کرده، شما دو تا حلقه انگشتر در دو تا دستتون هست، چون دو تا حلقه ای که دست میکردن چون نوازندگان تنبک خیلیشون این کار رو میکنن چون کناره تنبک میکشن و یه تکنیکه. ایشون به طنز گفته بود که نشونش اینه که من هیچ وقت ازدواج نکردم و واقعا هم هیچ وقت ایشون ازدواج نکرد تا آخر عمر با برکتش که در هفتم اسفند ماه سال 1352 استاد تهرانی دنیا رو ترک گفتن و در گورستان ظهیر الدوله در خیابان دربند آرمیدند. خدمتتون عرض کنم که استاد اسماعیلی برای من می‌فرمودند که صحبت می‌کردند، می‌گفتند وقتی که یه روز استاد تهرانی براشون مشکلی پیش اومده بود، من رو در یک برنامه‌ای که دعوت شده بودن از طرف حالا سازمان مهمی رفتم اجرای برنامه کنم. وقتی که اجرام تموم شد چند تا سکه به عنوان جایزه به من دادن و میگفتن که من به عنوان قدرشناسی سکه ها رو بردم منزل استاد تهرانی و گفتم که اینها رو به من دادن، من گفتم خدمت شما تقدیم کنم. خیلی جالبه، گفتش که استاد اسماعیلی میگفتن که سکه ها رو از من گرفت، رفت توی اتاق، توی جعبه شکیلی دیدم که آورد با یه پارچه پیرهنی، گفتش که عزیزم این هدیه من به تو. وقتی که بعدن در اون جعبه شکیل رو باز کردم دیدم تمام همون سکه ها با اضافه همون تاخته به من هدیه کرده بودند. به هر صورت روح شاد درباره این مرد بزرگ صحبت ها خیلی میشه کرد و خیلی میشه گفت، ولی خب کتاب آموزش تنبک ایشون خیلی تاثیرگذار بود و همین الان هم هنوز خیلی از هنرمندان سبک استاد تهرانی رو تدریس میکنن، اگرچه خب بزرگانی مثل مرحوم افتتاح و بعد آقای رجوی و خیلی از بزرگان کتابهایی رو نوشتند، ولی هنوز مکتب تهرانی پابرجاست. آثاری رو خب برای ارکستر و تنبک تنظیم شد، با شادروان دهلوی کار کردند، قطعه قطار ایشون خیلی معروفه و آثار خیلی زیادی هم با شادروان فرامرز پایور داشتند. اتفاقا قطعاتی هست که با استاد پایور مرحوم اعمال رام فعالیت‌های زیادی داشتن. و یکی از کارهای جالبی که حسین تهرانی میکرد در یک ریتمی مثلا دو چهارم شروع میکرد تنبک نواختن و در ریتم 6 و 8 آواز میخوند، یا مثلا 3 چهارم مینواخت 4 چهارم آواز میخوند، و این یک کار خیلی خیلی سختیه چون واقعا تفکیکش رو در ذهن و مغز یه کار خیلی
پیچیده. اونا که اهل موسیقی هستن به خصوص ضبط میدونن دیگه، اشراف دارن که چقدر کار مشکلیه.
میدونید استاد ایدری، یه مسئله که هست اینه که واقعا الان دیگه کسی به تنبک ساز بی ارزش یا غیر هنری نگاه نمی کنه. سازی که واقعا یکی از ارزشمندترین سازهای ملی ایران، حتی در جشن هنر شیراز فیلم هایی هست که ایشون با یک درامیست خیلی بزرگی نوازندگی کردن.
بله بله.
و خدا رحمت کنه استاد احمد ابراهیمی میگفتن که یه روز یه درامیستی اومده بودن ایران، حالا قدیمی ها میگفتن جازیست میگفتن. آره. میگفتن کلی نوازندگی کرد ایشون و خیلی مورد اقبال قرار گرفت. وقتی حسین تهرانی
شروع کرد
به نواختن تنبک، ایشون آخر سر دست استاد تهرانی رو بوسید و گفت که واقعا ساز شما هنره و هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما.
بله.
یک قطعه ای رو با استاد فرامرز پایور بزرگوار
بله.
نواختند به نام زرد ملیجه که قطعه است در ماه دشتی که
بله.
اثر شادروان ابوالحسن خان سواست. این قطعه رو توضیح کوتاه بدم و
بفرمایید. خواهش می‌کنم. حتما
پرحرفی های من رو ببخشید.
اختیار دارید.
این که قطعه ای که اول شروع میشه خیلی خیلی نواختن این فرم تنبک خیلی خاصه و در کناره های تنبک ایشون اول می نوازن و خب با خود ساز هم که روی پوست هم می نوازن. خیلی ساز متفاوتیه و میبینید که چقدر از نظر تکنیکال این مرد بزرگ به این ساز خدمت کرد.
بله.
یعنی به نظر من 62 سال خودش سنش نه بیشتر نبود که فوت کرد، ولی به نظر من 6000 سال این ساز رو برد جلو.
واقعا روح شاد یادش گرامی. ممنونم. از
آخر دهه 40 ضبط شده. بشنوید. آها. از سعید مبشری عزیز میخوام که این قطعه رو پخش کنن و تشکر
بله
کنم از ایشون و از شما استاد عزیزم.
خواهش میکنم. ممنونم از حاطف شرار عزیز. تا انشالله اگر عمری باشه دوشنبه شبی دیگر. خداحافظ.
سپاس دارم. بدرود.
به به به. قطعه زیبای زرد ملیجه رو شنیدیم. البته من یه توضیح بدم که این زرد ملیجه یکی از آهنگای بومی گیلانی بوده که جناب استاد ابوالحسن خان سبا وقتی منتقل میشن به گیلان تو اون منطقه میگردن دنبال کارهای کمتر شنیده شده و فولک اونجا و این آهنگ رو پیدا میکنن و تنظیم میکنن که این قطعه رو ما شنیدیم با سنتور نوازی استاد فرامرز پایور و تنبک نوازی استاد حسین تهرانی که فوق‌العاده بود این ریز نوازی هنرمندانه ایشون که اصلا با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست واقعا. یادشون گرامی، روحشون شاد، انشالله که خوشتون اومده باشه. وقت شما بخیر. یک سلامی دوباره عرض میکنم، شاید خیلی ها تازه شنونده ما شده باشن. اینجا راه شب دوشنبه شب هست از رادیو ایران که ما در خدمت شما هستیم و خیر مقدم میگم به شما هم که همینک شنونده ما شدید. داشتم راجع به تلاش و کوشش و داشتن هدف در زندگی صحبت میکردم. برای رسیدن به اون هدفی که مشخص میکنیم بیش از هر چیز لازمه که مسئولیت کارهامون رو به عهده بگیریم. این بخش مهمی از این اتفاقه. بعضی از آدما، نمیدونم دقت کردید شما هم یا نه، برای اینکه به هدفشون نرسیدن و به ناکامی در واقع رسیدن، دیگران رو مقصر میدونن. هم میگن اگر اون این کار رو نکرده بود، اگر اون اینو نگفته بود، اگر اون نبود من موفق شده بودم. تمام ضعف خودشون رو به گردن دیگران میندازن و انرژی خودشون رو بیهوده تلف میکنن. یادمون باشه ما باید از مقصر جلوه دادن دیگران پرهیز بکنیم. دیگران رو مقصر ندونیم. اینا در واقع تله هایی هستن که اگه توش گرفتار بشیم هیچ وقت رنگ موفقیت و خوشبختی رو نخواهیم دید. برای تمامی موفقیت ها و شکست های خودمون نباید به دنبال عوامل بیرونی باشیم. هرچی از درون خود ماست و در وجود خود ماست، پس باید اول خودمون رو بشناسیم و پیدا بکنیم. خدمتون عارضم که یکی از چیزایی که من خیلی دوست دارم، شاید شما هم دوست داشته باشین، اینه که یکی باشه حرف دلی بزنه، حرفی بزنه که برای آدم آشنا باشه، آدمو آروم کنه و از این استرابای الکی که دور خودمون میچرخیم و نمیدونیم چرا اینقدر افسرده و پریشانیم راحتمون کنه. آقای اکبر آشوری از این دست آدم هاست که وقتی حرف میزنه آدم آروم میشه. اگه میخواید آروم شید این بخشو بشنوید.
سلام و وقت بخیر. دوستان امروز هم خدمتون رسیدیم یه پرونده دیگه یه باز کنیم، پرونده به این صورت بگم پرونده اصطلاحات، لغات یا مفاهیمی که ما قبولش کردیم و در زندگی روزمره داریم استفاده میکنیم و یه جورایی به کارمون میاد. اگر در جلسات پیش شنونده من بوده باشید متوجه شدید، میخواییم یه نظم و انضباطی بدیم به مفاهیمی که تو ذهنمون هستش. امروز میخواییم به این جمله فکر کنیم که میگند از تو حرکت از خدا برکت. که یعنی چی از تو حرکت از خدا برکت؟ برکت رو فقط شما تو پر بودن بگیرید، مغزدار بودن بگیرید، معنادار بودن بگیرید. برکت توی محتواست نه تو ظاهر. این رو علل حساب بگیرید. بعدها اگر فرصتی شد خود برکت هم میاریم تو روی میز تشریحمون میذاریم و راجع به صحبت خواهیم کرد. خب میخواییم راجع به حرکت کردن صحبت کنیم، راجع به راه رفتن، راه افتادن. یه نقطه بذارید، من توی پرانتز یه خاطره ای رو بگم. مادر میگفت تو حدوداً سن 7 ماهگی یا 7.5 ماهگی شروع کردی به راه رفتن. خب میگفتش علاوه بر تو البته خواهر بزرگترت هم یه همچی حالتی داشت، اونم زود راه افتاد. آخه مثل این که به طور معمول 8 ماهگی یا 9 ماهگی بچه راه میفته، ولی خب ما عجله داشتیم مثل این که برای راه رفتن، توی 7 ماهگی راه افتادیم. وقتی ازش پرسیدم به چه صورت بودش، گفتش که من نشسته بودم تو اتاق پشتی و پدرت هم مقابلم حدوداً چند متر جلوتر نشسته بود. با ماشالله ماشالله گفتن ما شروع کردی رفتن، رفتی و به پدرت رسیدی. دقت کنید، از یه بغل به یه بغل دیگه رفتم، از بغل مادر به بغل پدر، از یک آغوش بگم قشنگتره، از یک آغوش به یک آغوش دیگه، از محبت مادر به لطف پدر. پس حرکت اولیه خیلی حرکت جالبی بوده، هم از جایی که شروع کردم پر از مهر و محبت بوده، هم به جایی که ختم شده. بعد اومدم خودم گذاشتم جای پدر مادر، که بعدها هم خودم شدم پدر، به این موضوع واقف شدم. چه لذتی داره دیدن راه افتادن کسی، اولین بار راه میفته، ماشاءالله ماشاءالله بهش میگیم، دست میزنیم و کمک بهش میدیم که یه مسیری رو بره. ایستادن چه لذتی داره و اینکه تعادل خودش رو حفظ میکنه، واقعا دیدن این منظره چه لذتی میتونه داشته باشه. توی پرانتز بگم، چی بذارید توی این لذت که سوزنی هم بهتون بزنم دردتون هم بیاد، چی میشه که ما از ایستادن ها دیگه لذت نمیبریم؟ از اینکه ببینیم کسی به تعادل رسیده لذت نمیبریم، از اینکه ببینیم کسی حرکت میکنه خوشحال نمیشیم، لذت نمیبریم، تبریک نمیگیم، تشویق نمیکنیم. چه اتفاقی افتاده؟ چرا باید این لذت رو از یادمون بره؟ نه اینکه ما از یادمون رفته باشه، تاریخ در خودش این رو داره. این سوزن که میزنم یه خورده شاید دردی زیاد باشه، تاریخ خیلی داره، تاریخ داره فریاد میزنه، نمونه های زیادی داره که بهت نشون میده که اگر بایستی، متعادل بایستی، اگر حرکت کنی و قصدی داشته باشی، هدفی داشته باشی، حتی به بلندای یک امیر هم باشی، امیری که کبیر باشه، حتما با تیغ غفلت و حقیرانه افراد از بین میری. اگر سالاری باشی، اگر سرداری باشی، نه تنها لذت نمیبرند، حتما قامتت رو خم میکنند. ببخشید نمیخواستم خیالتون رو آشفته کنم، قصدم اینه که فقط تو این جلسه این جمله رو که از تو حرکت از خدا برکت رو درست درکش کنیم. خب داشتم میگفتم که وقتی حرکت کردم همه تشویق کردند و همه خلاصه خوشحال بودند، ما دست کمی خلاصه به این صورت بگم از اون معرکه‌گی اون حیوانش نداشتیم، همه دست میزدند و ماشاءالله میگفتند و تبریک میگفتند و تشویق میکردند. ولی امان از تکرار، امان از زمان، هرچی بزرگتر شدیم که هرچی حرکت کردیم دیگه نه تبریکی بود و نه تشویقی، حرکت برکتی پشتش نداشت دیگه. برای کسی ایستادن من، متعادل بودن من و راه رفتن من مهم نبود. چی شده بود؟ این مقدمه رو داشته باشید، به این موضوع فکر کنید که آیا این جمله درستی که از تو حرکت از خدا برکت؟ یه موسیقی کوتاه بشنویم میام خدمتتون. داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ راجع به این باور که از تو حرکت، از خدا برکت. حرکت چیه؟ حرکت چرا به وجود میاد؟ وقتی یه خورده غور میکنیم میبینیم یه چیزی به اون میگه، میگه که وقتی حرکت هست یعنی یه چیزی سر جاش نیست، ما حرکت میکنیم که اون چیز رو به دست بیاریم. یعنی چی؟ یعنی من از جایی که هستم رضایت ندارم، از حالتی که هستم رضایت ندارم، از زمانی که هستم رضایت ندارم، یا ترس از دست دادنشو دارم، بنابراین باید حرکت کنم. نشانه درخواست چیزی غیر از این حالتی که الان هست. حرکت نشانه اینه که از جایی باید دور بشی و به جایی نزدیک. پس حرکت توش جدا شدن هست، قطع شدن هست به امید وصلی. حالا جالبه، اینا یا خوشحالی داشت؟ وقتی مادر من با خوشحالی داشت تعریف میکرد که تو از بغل من به بغل پدرت حرکت کردی، وقتی حرکت جداییه، وقتی حرکت قطع شدنه، وقتی حرکت رضایت نداشتن، اینا کجاش خوشحالی داره؟ اتفاقا ناراحتی داره. وقتی اینجوری نگاه میکنیم ببینی حرکت نه تنها برکتی نداشته، اتفاقا دور شدن از آغوش پرمهر خانواده رو داشته، دور شدن از شادی رو داشته. چقدر بهای سنگین حرکت کردن، به بهای دور شدن از پاکی. پس ایستادن چه بهای سنگینی داشته؟ خبر نداشتیم. حرکت کردن چه قباری به همراه داره؟ خبر نداشتیم. و تعادل داشتن و البته متعادل ماندن چه دردی در پی داره. خب تو این لحظات چقدر سیاه میبینم. گاهگاهی آدم تعادلش رو واقعا از دست میده، به یه طرف میفته. بذارید تعادل رو حفظ کنیم. از این ورم میتونیم ببینیم حرکت، حرکت رو، راه افتادن رو از این طرف هم میتونیم ببینیم. نقطه اینجا نگه دارید. ما از کسی میخواییم بپرسیم آبخوری اینجا کجا هست؟ شیر آب کجا هست؟ کجا میتونم آب پیدا کنم؟ تشنه میخوام آب بخورم. ببینید به همین راحتی با همین چند تا کلمه. طرفم میگه مثلا فلان جا، انتهای اینجا بری، مثلا سمت راست آب سردکن هستش. خیلی خوب، تموم شد رفت. حالا شما همین موضوع رو اگه بخواید به یک میمون بگید به چه صورت میگید؟ این رو داشته باشید. مستندی رو داشتم میدیدم در آمریکای جنوبی فکر میکنم بودش. میگفت در فصولی از سال هست که اینجا آب بسیار کم میشه، باران بسیار کم میاد تو اون منطقه. بعد بومیای اونجا چیکار میکردند؟ وقتی آب میخواستند میومدند یک جایی رو پیدا میکردند، یک سوراخی پیدا میکردند که بشه دست داخلش بره. خب داخل این سوراخ، داخل این حفره یه مقدار سنگ نمک می‌ریختند. خب بعد چند بار دستشون رو می‌کردن این داخل رو می‌آوردن بیرون. بعد می‌اومدن یه گوشه وا می‌ستادن. این کارو برای چی می‌کردند؟ چون می‌دونستند بالای درخت میمون‌هایی هستند که اینها مقلدند و اینها فضول هم هستند. خب می‌اومدن کناری وا می‌ستادند. بالاخره یکی از این میمون‌ها می‌اومد پایین و می‌خواستش ببینه که اینها چی کار میکردند. دستشون رو میکنن داخل این حفره و میبینن که چیزی هست، سنگ نمکی مثلا هست، نمیدونه که چیه، میگیره مشتش. و چون این آقا یا خانم میمون فهمش اینقدر نیستش که دستش رو باز کنه و بیاره بیرون، همین مشت کرده دستش گیر میکنه اونجا. مردمانی هم که این کار رو کردند، این آقایان نامرد میان جلو، میمون رو میگیرند، دستش رو میارن بیرون و بهش سنگ نمک میدن که بخوره. میمون هم سنگ نمک رو میخوره اینقدر که تشنش بشه. بعد تناب بلندی رو بهش میبندن جوری که احساس آزادی کنه و باشون فاصله هم داشته باشه، در این حال از دستشون در نره. بعد میفتن دنبال این، خب تشنه شه دیگه، میره طرف جایی که آب هست، چون میمونها تو این حوزه از انسانها باهوشترن، میدونن کجا آب هست. میره طرف جایی که آب هستش. خلاصه این اهالی بومی هم میفهمند که مثلا تو این فصل الان تو اینجا آب جمع شده و میرن استفاده میکنن. ببینید توی قسمت اول از آقای محترم میپرسید که ببخشید آقا آبخوری کجاست؟ با یه کلمه میگید، یه جواب میگیرید، میرید سراغ آبخوری. ولی وقتی طرف کسی هستش که نمیفهمه، مجبوری این همه کار رو انجام بدی که بفهمی جای آب کجاست. دنیا هم با ما اینجوری صحبت میکنه، میبینه حالیمون نیست، میبینه هرچی بهمون میگه ما متوجه نمیشیم. خیلی چیزا رو داره بهمون میگه، میبینه متوجه نمیشیم. از جمله این که مثلا میخواد ما پخته بشیم، میخواد ما حرکتی کنیم، میخواد ما دور و برمون رو خوب ببینیم. برای اینکه ما دور برمون رو ببینیم باید یه آتیشی داشته باشیم. میاد جدایی رو میذاره. جدایی چیکار میکنه؟ جدایی یک آتشی رو توی دل اون کسی که مونده میذاره. خودش میره طرف مقصدش، ولی اون کسی که مونده از فراقش دلش آتیش میگیره. میگه که آتشی ز کاروان جدا مانده. کاروان رفته، آتیشش مونده. این آتیش در دل کسیه که دوستدار اون کاروان بوده. آتیش کارش چیه؟ سوزوندنه. ولی همین آتیش رو اگر بدید از انسان، حتی انسان‌های اولیه، باهاش چند تا کار میتونن بکنند. میتونند آبی رو بجوشونند، غذایی رو بپزند، میتونند با این آتیش دور برشون رو روشن کنند، میتونند با این آتیش در مقابل مثلا حیوانات درنده از خودشون محافظت کنند. پس جدایی آتشی درون ما به وجود میاره که این آتیش میتونه ما رو پخته تر کنه. دنیا به اون میگه پخته شو، آماده شو و رسیده بشو، به قلیان بیا، به حرکت در بیا. میبینه نه ما حرکت نمی کنیم، جدایی رو میذاره و جدایی این کار رو با ما میکنه. این پس مبدع حرکت. ما یه مبدع داریم، یه مقصد داریم، یه مسیر داریم دیگه توی حرکت، توی راه رفتن. این مبدع. یه فاصله بگیریم، میخوام برم سراغ مسیر حرکت. خب گفتیم یه مبدأ داریم، این حرکت وقتی ارزشمنده که بتونه آتیشی ایجاد کنه، این جدایی وقتی ارزشمنده که بتونه یه حرکتی در دیگرون راه بندازه. خیلی هستن وقتی میرن بود و نبودشون زیاد فرقی به حال آدم نداره، چه بسا وقتی میرن آدم راحت ترم هست. خب مسیر چی؟ قدیم یادتونه، نمیدونم کسایی که همسن سال من باشند و پیرتر از من باشند شاید یادشون باشه، ما محله‌ای داشتیم یه شیره آب قوی تقریبا توی هر محله‌ای می‌ذاشتند که این از چاه آب رو پمپ می‌کرد و به فشار می‌زد داخل جوب‌های اون منطقه. دقیق یادم نیست، هر هفته هر ده روز یک بار روشنش می‌کردند. وقتی روشن می‌کردند این شیرای فشار قوی چند کار می‌کرد. یکی اینکه یادم خانم‌هایی بودن تشت‌ها رو می‌بردن با لباس‌های کثیفشون رو اونجا می‌شستند. دومین کار این بودش که این فشار آب می‌زد جوب‌هایی که پر از آشغال و لجن شده بود رو می‌شست. بلافاصله بعد اینکه جوب‌ها آب‌ها شستم شد، من دقیقا خاطرمه، بچه ها توی این جوب های کوچیک شنا می کردن، آبتنی می کردن و چه لذتی هم داشت و این آب ها نهایتا می رسید به مثلا مزاره و درخت ها و آبیاری می شد. این دومین ارزش حرکت، حرکتی که مثل این آب نباشه، در مسیر یک سیراب نکنه. اگه حرکت می کنیم در مسیر باید سیراب کنه. دو، باید شستشو بده، کثیفی ها رو ورداره. سه، شاد کنه، بچه ها رو شاد میکرد و برای دیگران تراوت به وجود بیاره. حرکتی که توی مسیر این چیزها رو نداشته باشه، آیا به نظرتون حرکت درستیه؟ به قول قرآن فعینت از همون، کجا دارید میرید؟ قرار چه اتفاقی بیفته؟ گاهی پیش خودم میگم که دیدید بالای سردر خونه ها مثلا چشم زخمی علامتی هست به عنوان چشم زخم میذارن، یا بعضی جا مثلا توی فیلم های خارجی نشون میدن نعل اسب میذارن. من فکر میکنم از داخل خونه که میخوای بری بیرون باید یه تابلو، یه نوشته زیر این دستگیری در که میخواییم واز کنیم بنویسن فعینت از همون، کجا دارید میرید؟ این خیلی مهمه. خب پس چی گفتیم؟ خیلی طولانی داره میشه. گفتیم که آقا جون اگر جدایی آتش به وجود بیاره، حرکت و پختگی در دیگرون به وجود بیاره، این جدایی مناسب و ارزشمندیه. در مسیر اگر بشوره، اگر آبیاری کنه، تراوت بده، این مسیر حرکت خوبیه. و در پایان چی مونده؟ سومین قسمت، یعنی مقصد. خب هر حرکت پس گفتیم یه مبدأی داره، یه مسیری داره، یه مقصد. مقصد مونده. مقصد باید چجوری باشه که ارزشمند باشه؟ احتیاج نیست خیلی خودمون رو اذیت کنیم. ببینید شما اینجا راه میافتید، هر جا هستید، میگید میخوایم بریم برای مسافرت. کجا میرید؟ مثلا میریم کنار دریا، میریم جنوب مثلا کنار دریا، یا شمال کنار دریا، یا جنگل‌های مثلا فلانجا، یا میریم مثلا سنندج، کوههای بسیار قشنگی داره اونجا. خب شما میری برای چی میری؟ برای اینکه به آرامشی برسید. چجوری میخواییم با آرامش؟ میبینید وقتی میرسید کنار دریا شده، شما هم هی نگاه میکنید، سیر نمیشید، میخواید یکی بشید باهاش، نمیشه. شما جدایید از دریا، نمیشه. مثلا یه بچه رو که خیلی همون بچه ابتدایی که گفتم شروع میکنه حرکت کردن، بچه 6-7 ماهه رو شما در نظر بگیرید، به قول معروف خوردنی هستن، خیلی شیرینه، آدم مدام داره میبوسش. این بوسیدن یعنی چی؟ این در آغوش گرفتن یعنی چی؟ یعنی اینکه میخوایم این رو الحاق کنیم به خودمون، میخوایم این رو جزو خودمون کنیم. در آغوش گرفتن و بغل کردن بسیار علاقمند بشیم، بسیار محکم بغل میکنیم، یعنی من تو رو میخوام که من بشی، یکی بشیم. ولی تجربه من میگه هر چقدرم تو میخوای یکی بشی، یکی نمیشی با اینا، تو به آرامش کامل نمیرسی، یه دغدغه‌ای کنارش همیشه هست. از اینجا سفر دوم شروع میشه. سفر دوممون چیه؟ این سفر کجا بود میگه؟ این سفر، در طبیعت بود. سفر دوممون سفر در منه. نقطه برای اینکه بریم توی مرحله بعد، بذارید یه داستان براتون تعریف کنم. این داستان سال 1794، حدودا مثلا 200 سال پیش، 220-230 سال پیش نوشته شده. یه فرانسوی این رو نوشته. داستان چیه؟ داستان اینه که یه افسری توی یه دوئلی با افسر دیگه میزنه، اون رو ناکار میکنه، از بین میبرش. قانون ارتش فرانسه هم به این صورت بوده که کسی اگر پیروز میشد باید 42 روز داخل یک خونه، و معمولا هم اکثرا هم داخل خونه خود فرد باید میموندش، حق بیرون اومدن نداشت، یعنی میخواستن آزادی ازش بگیرند. شما اینجا بیرون رو بگیرید، همین طبیعت، همین راه رفتن های خودمون، همین رفتن سر کار و برگشتنمون، همین حرکت هایی که ما روزمره انجام میدیم، درون اتاق این رو بگیرید، من، درون من، درون خودمون. خب این فرد بسیار باهوش بوده، شروع میکنه سفر کردن درون اتاقش، یعنی از کاناپه شروع میکنه که اینجا کاناپه ای هستش، به این درد میخوره، این کارو میکنم، اون کارو میکنم. 42 روز درون اتاق خودش در حال سیر و سفر بوده و خسته هم نمیشه. بعدن که بهش میگم بیا برو بیرون، میگه که درون اتاق بهتر بودش. این رو توصیه میکنم اگر فرصت کردید بخونید، کتاب بسیار قشنگیه، بسیار خوبه. فقط با این ذهنیت بخونید که درون اتاق اون یعنی درون خود شخص، یعنی ما باید از سفر، از حرکت، حرکتی که برکت میاره، داریم راجع به این صحبت میکنیم، حرکتی برکت دارد که از اونجایی که راه میفتیم مبدا اونجوری بشه، مسیر اونجوری بشه، مقصد برسی به جایی که نتونی به آرامش برسی و انتقال پیدا کنی از بیرون به درونت. وقتی انتقال به درون پیدا کردی، خودت رو وارسی کنی، حرکت درون تو ایجاد بشه. زمانم رو نگاه کردم، خیلی طولانی شد، خیلی حرف برای گفتن داشتم، ولی متاسفانه نمیتونم همه رو بگم، خلاصش کنم. ببینید، ما از کجا، به کجا، در کجا، این ستا رو باید جواب بدیم. تو سه مرحله انجام میشه به نظر من، تا این لحظه اینقدر که من فکر کردم به این صورته که از کجا، به کجا، در کجا، باید اینها رو جواب بدیم. اولین حرکتمون باید ارزشمند باشه، از یعنی مبدأمون ارزشمند، آتیشی ایجاد کنه، جداییمون قلیان ایجاد کنه، حرکت ایجاد کنه در دیگران. به کجا میریم؟ به سوی آرامش باید بریم. توی طبیعت آرامش رو پیدا نمی کنیم، بنابراین انتقال پیدا می کنیم به مرحله بالاتر، یعنی درون من. از من که مبدأه باید به مقصدی برسیم. وقتی خوب حلاجی می کنیم درون خودمون رو و اینکه ما کی هستیم، کجا هستیم، چیکار داریم می کنیم، باید برسه به مقصد آزادی. وقتی به مقصد آزادی رسیدی، یعنی حر شدی، آزاد شدی، اینا را کلی حرف داشتم بزنم راجبش، حیف اینجوری تند دارم میگم، میبینید آزادیت کامل نیست، انتقال پیدا میکنی به یک طبقه بالاتر، به بیجا، به ماورا. اینجا مبدأت میشه آزادی، مقصدت میشه فنا، نیستی، بیجایی. اینجاست که میگه از آن باده ندانم چون فنایم، از آن بیجا نمیدانم کجایم. به حیرت میرسه، از اینجا به مقام بالایی میرسیم. بذارید جمع بندی کنم. پس وقتی میگیم از تو حرکت، از خدا برکت، حرکت های لایق برکت خداوند هستند که مسیر درستی رو پیش برند، نه هر حرکتی. خب شما رو مهمون کردم به تمام چیزهایی که تا این لحظه بهش فکر کردم و تا این لحظه بهش رسیدم. در حال با این سوال تموم میکنم که آیا حرکت های شما، راه رفتن های شما لایق برکت خدا هست؟ نقطه تمام.
از آن باده ندانم چون فنایم، فنایم، وای از آن باده ندانم چون فنایم، 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 و از آن بی جا نمی دانم کجایم، کجایم، Oh,
جایی به جایی در نگنجیدم در عالم ای به جز اون یار بی جا را نشایم از آن باده ندانم چون فنایم چون فنایم و از آن بی جا نمیدانم کجایم وای کجایم نمیدانم کجایم ای نمیدانم کجایم یا آرام نمیدانم کجایم کجا
سلامت را نمیخواهم پاسخ گفت سرها در گریبان است
آری گلم دلم حرمت نگهدار این اشک‌ها خونبهای عمر رفته من است سرگذشت کسی که هیچ کس نبود و همیشه
دم غروب میان حضور خسته اشیا نگاه منتظری حجم وقت را میدید و روی میز هیاهوی چند میوه نوبر به سمت مبهم ادراک مرگ جاری
دیوانان را بگو تا خواب نفریبد بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار هیچشون جادویی اختر هیچشون افسون شهر نقره مهتاب نفریبد بر به کشتی های خشم باوان از خون ما برای فتح سوی پای تخت قرن می آییم تا که هیچستان نه توی فراخ این قوارانود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ ها من تیز قررش زهر دران کوس ها من سم پررش خاراچکاف تیر ها من تون نیک بکشاییم شیشه های عمر دیوان را از تلسم قلعه پنهانز چنگ پاسداران فسونگرشون جلد برباییم بر زمین کوبیم بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد تا که سنگ از ما نهان دارد چهرهش را ژرف بشخوابیم ما فتحان قلعه های فخر تاریخی شاهدان شهرهای شوکت هر قرن ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم ما راویان قصه های شاد و شیرینیم قصه های آسمان پاک نور جاری آب سرد تاری خاک قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر
وقت شما به خیر. رسیدیم به ساعت 1:40 نزدیک 2 دقیقه بامداد و همچنان در خدمت شما هستیم و افتخاریه که همچنان با ما همراه هستید و ما رو میشنوید. راجع به تلاش و کوشش گفتم، راجع به آنچه که آدم در زندگی هدف قرار میده و دنبالش میره، که البته اینها هم از نوجوانی سرچشمه میگیره و در جوانی به تصمیم تبدیل میشه و میشود گفت که جوانی با همه زیبایی‌هاش میتونه آینده یک انسان رو بسازه، چرا که زمانی است برای پیدا کردن خیشتن خیش، برای یاد گرفتن، برای آموختن و همه رویاهایی که در زندگی داره. میخوام یه کار قشنگ رو با هم خواهش بکنم بشنویم، رویای جوانی رو بشنویم با صدای استاد محمد نوری.
خدایی دور از یاران کجایی، من سرگردان به دریا با امید رهایی، آه من تنهای تنها کی بشنوی تو آوای مرا، ای جوانی ای عشق آسمانی، دل میگوید نهانی از عشق جاودانی، آه در این تیرگی ها روشنگری تو دنیای مرا، جان و جانان من شعله بر جان من، بی همتایی من دیده بر راه تو، مست نگاه تو تا بازایی،
ای جان و جانان من، شعله بر جان من، بی همتایی من دیده بر راه تو، مست نگاه تو تا بازایی. چشم انتظارم آه من تنهای تنها، که بشنوی تو آوای مرا، ای رویای جوانی، ای عشق آسمانی، دل میگوید نهانی عشق جاودان. آه در این تیرگی ها روشنگری تو دنیای مرا. جان و جانان من، شعله بر جان من، بی همتایی من دیده بر راه تو، مست نگاه تو تا بازایی. ای جان و جانان من، شعله بر جان من، بی همتایی من دیده بر راه تو، مست نگاه تو تا بازایی.